سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تا جناب دکتر سبحانی تشریف فرما بشن، من یک خلاصه از فرمایشات جناب دکتر رو عرض کنم تا ادامه بحث رو از ایشون بشنویم. جناب آقای دکتر دو مقدمه رو ذکر کردن. یک مقدمه بحث این بود که کلام مراد چیست، از این که میخواییم جایگاه حدیث در کلام رو بحث کنیم مراد چیست، و با توجه به تطور معنایی گفتن آنچه که معنای مورد نظر ماست معنایی است که از قرن چهارم به بعد مطرح شده برای علم کلام، که توش هم بحث تبیین، هم اثبات و هم دفاع از معارف دین. و نکته دومی که فرمودن بحث این بود که اساساً قرآن نقشش و جایگاهش در بحث کلام، یک در کل معارف دین نظریه قرآن بسندهی که مطرح شده، اگر به معنای این باشد که اساساً حذف سنت می شود از کلیه معارف دین که غلط است، و اگر بحث از تفسیر قرآن به قرآن این غیر از قرآن بسندگی است، اما در اونجا هم نظر ایشون اینه که اساساً نظر درست و صحیح اینه که اساساً در خود فهم معارف قرآن هم ما نیازمند سنت هستیم، و این گونه نیست که بخوایم در خود قرآن و معارف قرآن ما سنت رو کنار نهیم. بعد از این مقدمه وارد نقش‌های انحصاری سنت در بحث علم کلام و بحث حوزه اعتقادات شدند. پنج نقش رو در مورد حوزه تبیین فرمودند: بحث ایضاح مفاهیم خاص مثل بحث ما، عرش، کرسی، بحث صورتبندی گزاره های قرآنی مثل بحث نقش اراده خداوند در اراده و مشیت بشر، نقش بشر در سرنوشت خودش. حوزه سوم بحث اینه که سنت اهل بیت علیهم السلام عملا تبیین کننده سنت نبوی صلی الله علیه و آله و سلم خواهد بود. و حوزه چهارم در حوزه تبیین نقش سنت در حوزه تبیین مباحث کلامی، تبیین معارف فراقرآنی، با این اون مراد که هرچند ما قائلیم که عمده، یعنی همه معارف در قرآن هست، اما این تخاطب ظاهری اون برای ما قابلیت کشف همه معارف نداره و نیازمند فهم یک سری امور خارج از اون ظواهر قرآن هستیم. و پنجمین مورد تبیین ربط و نسبت‌های گزاره‌های اعتقادی است، به این عنوان که بحث‌های اعتقادی یک منظومه است و نمیشه مجزا از هم دید. ممکنه ما صد گزاره بیان کنیم که در کنار هم یک منظومه رو شکل نده، و سنت تبیینگر منظومه اعتقادی است. وارد بحث سه نقش انحصاری در حوزه اثبات شدند و این سه نقش رو این گونه فرمودند: یک، بحث تنبیه و تنبه به ادله عقلی، دوم تنبیه به ادله فطری و روشنگری فطرت و شکوفاسازی فطرت، و سومی مورد اقامه دلیل بر مدعیات معارف کلامی. در خدمت ایشون هستیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد، با ادامه بحث در سه نقش سنت در حوزه دفاع از مباحث کلام.
بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
على سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. خب بحث در باب کارکردهای انحصاری سنت در کلام اسلامی بود. دو بخش رو اشاره کردیم که هشت کار کرد مربوط به تبیین و اثبات مطرح شد، اما کارکردهای ناظر به حوزه دفاع به سه مورد من اشاره میکنم. یکی پاسخ به شبهات، یا به تعبیری گفتیم ادبیات انتقادی و تطبیقی در کلام. ببینید، کلام تا اینجا عهده‌دار روشنگری معارف وحیانی است. این در صورتی که نیاز به دلیل داشته باشه، قرار است کلام بیاد دلیلی بر اون مدعا هم اقامه کنه. اما سوال اینه که آیا اندیشه اعتقادی در محیط انسانی در خلاء اتفاق میفته؟ من ممکنه در حوزه فقه اعتقاد داشته باشم در بحث شریعت من هستم و دینداران قرار معارفی مطرح بشه، اونام تلقی کنن. اگر کسی هم سوال بکنه، حد اکثر من تا مقام اثبات میام جلو. دفاع ما نداریم در حوزه شریعت به این معنا، تو فقه دفاع نداریم. اگر کسی متعبد به این دین هست و میخواهد دیندار باشد و دیندار زندگی کنه، باید به اصولی متعبد باشد. کار فقیه این است که اصول استخراج میکنه، تبیین میکنه، ادله اثباتی رو هم ارائه میکنه، از منابع اربعه شواهد رو میگه. اما قرار نیست به کسی پاسخ بده و شبهه او رو جواب بده. از این جهت گفتیم یکی از تفاوت‌های دانش کلام با دانش فقه در این جهته که دانش کلام در کنار ادبیات ایجابی تبیینی، یک ادبیات تطبیقی انتقادی هم لازم داره. چرا؟ چون به محضی که شما مبانی دینی رو در حوزه معارف گفتید، نظریه های رقیب ظهور میکنن، اونا هم طرح دعوا میکنن، شبهه میکنن، تئوری میدن، ادله شما رو نقض میکنن. برای مواجهه با رقیب شما باید منطقی داشته باشید که متناسب با ذهنیت مخاطب بتوانید ادله خودتون تقویت کنید، تبیین های خودتون رو متناسب کنید و در یک مواجهه کار رو پیش ببرید. من یه جای قدیمی بحثی کردم، گفتم ما فرق بین فقه و کلام، گفتم فقه منطق فهم و کلام منطق مواجهه است. حتی در همون جایی که شما دارید تبیین میکنید، باید حواستون باشه این تبیین یه طرف داره. چون اونگونه که برای عوام تبیین میکنید، نمیتونید برای خواص تبیین کنید. اونگونه که برای یک دانشمند مثلا علوم طبیعی تبیین میکنید، باید حتما فرق کنه با اونجایی که دارید برای یک معتقد به یکی یا یکی از متخصصان ادیان مثلا ابراهیمی معرف. هر کدام از اینها یه مخاطبن. این است که کلام ادبیات تطبیقی میخواد، ادبیات انتقادی میخواد. باید همیشه متناسب با زمان، متناسب با زمینه ها، ظرفیت ها، سعی کنه ادبیات کلامی رو پیش ببره. ببینید، اینم بحث دفاع رو داشته باشیم، چون گاهی اوقات دفاع رو جوری تبیین میکنن که خیلی سخیفه. دفاع یعنی کس نشسته، کس شبهه کنه ما. نه، اصلا مسئله دفاع یعنی ایجاد یک ادبیات متناسب با مخاطب، مخاطبی که با شما حالا زاویه داره، گونه دیگر میفهمه، ادله دیگر داره. در اینجا متکلم ما باید بتواند متناسب با زمان و مخاطب بیان خودشو تغییر بده. اینجا سنت نقشش چیه؟ 250 سال تطور اندیشه و مواجهه نظریات رقیب با اندیشه قرآنی است. از حوزه توحید گرفته، در حوزه وحی و ادیان گرفته، در حوزه امامت گرفته، معاد گرفته، انسان شناسی، جهان شناسی. یعنی قرار است پس از قرآن در تطور تاریخی زمان، در مواجهه قرآن با نظریات بدیل، سنت این انطباق، این همروی تاریخی رو انجام بده. این کار سنت هست در دانش کلام. این فقهای اهل سنت یک عبارتی دارن، میگن اگر حکومت 5 ساله امیرالمومنین نبود، ما احکام مقابله با مسلمین رو نمیدونستیم. احکام بقی، اهل بقی، این بزرگان از اهل سنت گفتن ما تمام احکام اهل بقی رو مال دوران حکومت 5 ساله، چون در غیر این دوره از بین صحابه پیامبر هیچ گونه مواجهه بین مسلمین اتفاق نیفتاد. تنها منبعمون سیره امیرالمومنین. حال من عرضم اینه، اگر ما مواجهه 250 ساله اهل بیت رو با نظریه‌ها و اندیشه‌های رقیب نداشتیم، ما دستمون از مطالعه تطبیقی و مواجهه دقیق با نظریه رقیب خالی بود. ما امروز در یه ظرفی داریم بحث میکنیم. من از این دریچه دوستان رو دعوت میکنم مناظرات امام رضا علیه السلام رو ببینن با همه گروه های مختلف. این بحث بسیار مهم است. حالا تو بحث روش عرض میکنم، فعلا تو محتوام. اینکه چگونه شما یک مفهوم و معرفت قرآنی را در مواجهه با اندیشه های رقیب بس میدید، زبان بهش میدید، منطق براش درست میکنید، در این حال عصر رو حفظ میکنید. خیلی از ما اینجوری هستیم، وقتی وارد میشیم میخوایم قرآن تفسیر کنیم، کافیز مخاطب عوض بشه اصلا دست از قرآن برمیداریم یه چیز دیگه میگیم. نقش مهم سنت این است که امتداد بخشی به معارف قرآن، سنت نبوی در بسترهای مختلف، یه همون نقش دفاعی درگیرانه سنت هست با واقعیت عینی و اجتماعی و علمی. کارکرد دوم رفع اختلاف، این در حوزه دفاع. ببینید قرآن کریم میاد، حتی سنت نبوی بیان میشه، مخاطب ما یعنی مسلمین فهمشون از قرآن لاجرم دچار اختلاف میشه، اختلاف در فهم پیدا میکنن. حالا من یه بحثی دارم، 4-5 جلسهش گذشته، 2-3 جلسه هست، اسباب رفع اختلاف در فهم و راهکارهای از بین بردن اون دوستانی که علاقه دارن این بحثو ببینن، جاش اینجاست، از تو همین کانال دوستان میتونن ببینن. اونجا عوامل اختلاف در فهم رو دستبندی کردیم و گفتیم هر کدام از اینها هم چگونه قابل حله. یکی از پایه‌های اساسی رفع اختلاف در اندیشه کلامی، در فهم متفاوت از قرآن کریم، مراجعه به سنت، یعنی یه منبع عظیم معرفتی به عنوان منبع تفسیری قرآن در اختیار ماست که یک متکلم بر اساس او، مفاهیم او، قواعدی که در او وجود داره، نوع نگاهی که در اونجا نسبت به مؤلفه‌های کلامی وجود داره، میتونه او اندیشه رو بسط بده. من اعتقادم اینه، باز جای مختلف گفتم ولی باز جاش بحث کرد، من معتقدم امروز در مقابل جریان وهابیت تنها میراثی که میتواند به صورت کامل پاسخگو باشه روایات اهل بیت. در همین جام خدمت دوستان سلفی پژوه مؤسسه مذاهب من یه جلسه بحث کردم، اشارات کردم، گفتم پاسخهایی که ما امروز الان مسئله توسل، شفاعت، تبرک میدیم غالبا بر پایه متون تفسیری معتزلی است، یعنی کلام سنتی قرنهای چهارم پنجم به بعد، یا متون فلسفی است یا متون عرفانی است. همه اونها، نمیگم پاسخگو نیست، همه اونها در یک جاهای جدی ماده نقض پیدا میکنه. یعنی وقتی توحید افعالی سلفی مطرح میشه، شما مقابلش میخواید نظام طولی فلسفی رو مطرح بکنید، دوچار مشکل میشید. اگر بخواید از این بر حرکت کنید، نظام طولی فلسفی، بخواید بیاد چراغ اختیار معتزلی، بگید من اختیار دارم، نبی اختیار داره، در حیطه اختیار خودش کار میکنه،
قطعا او با نظریه توحید افعالی قرآن شما رو میزنه. یه قرآن میگه فاعلیتش محدود به جهان طبیعت نیست، محدود به در فعل شما خدا فاعلیت داره. خب این شور حلش بود. تنها نظریه اعتقادم این است که میتواند قلع ماده فساد کنه در توحید افعالی، چه در نظریه ولایت تکوینیش، تبرک، توسل، همه اینها نظریه امر بین امرین اهل بیت، نظریه امر بین امرین که هم ولایت الهی رو در سراسر عالم حتی در فعل، حتی در اراده معصوم و اراده من و شما تمام میکنه، توحید افعالیه، هم اختیار آزادی و مشیت انسان حفظ میکنه که لاجبره. میخوام چی عرض کنم؟ حالا همین رو شما بیارید تو بحثای توحیدی، همین رو بیارید تو بحثای روز. الان مباحثی که ما در مکاتب فلسفی روز داریم، ما دو جور مواجهه داریم دیگه. یه مواجهه این است که بریم الان ببینیم وقتی که فلان فیلسوف مارکسیست یا فلان فیلسوف اگزیستانسیالیست یا فیلسوف تحلیلی فلان بحث رو مطرح میکنه، من باید یه پاسخ بدم، برم چارچوب نظریم از کجا بگیرم؟ میرم چارچوب نظریم از فلسفه اسلامی مثلا میگیرم که بنیادش ارسطویی و فلوتینیه، یا میام چارچوب از عرفان بگیرم، اندیشه ابن عربی و ریشاش، یا فلان، یا متکلمان معتزلی. خب من میخوام بگم یه میراث دیگه هم داریم، اون میراث سنت ماست. 250 سال مواجهه عمیق درگیرانه معصومان با شرایط زمان، با همه طوائف هم بوده، از ملحدین بودن، از مشرکین بودن، از همین به اصطلاح گنوسی ها بودن مثل دیسانی و فلانی اینها، تا ادیان مختلف، تا مذاهب اسلامی. خب ما یه متن تفسیری داریم که آمده امتداد قرآن در اندیشه اسلامی دیده. من سوالم این است، ما امروز اگر بخوام یه مرجع معرفتی در ذیل قرآن، در ذیل متن قرآن داشته باشیم، آیا جزئی میراث میتوانیم بهش اتکا کنیم و بحث رو پیش ببریم؟ به نظر من تنها، و اگر شما این رو حذف کنید چه خواهد شد؟ ما گاهی اوقات بعضی از دوستانمون همچه خیلی فکر میکنن بعد از هزار سال تربیت و تعلیم و تفکر دینی و شیعی خیلی روشنه که این قرآن این رو داره میگه. من میگم همین چیزی که روشن شما میفرمایید، همه اهل سنت یه چیز دیگه فهمیدن، همه بزرگ از من و شما نابغه شون بیشتر بوده، به قرآن هم بیشتر مسلط بودن، بیشتر هم روایت میدونستن. چرا همه اونها از این آیات چیز دیگری فهمیدن؟ چون میگه روشنه که اختیار رو قرآن قبول داره. همین چیز روشن هیچ کدام از هیچ کدام که میگم اکثر طوائف اصلی علمای اهل سنت قبول ندارن. این معلوم است شما در یک سنت تفسیری دیگر تربیت شدید، ذهن شما از درون اون سنت آمده که میگید اختیار خیلی روشنه که از قرآن فهمیده میشه، خیلی روشنی که ما دلیل عقلی برش داریم، اصلا وجدان ماست، فطرت ماست، تمام اینا مرهون سنت. اگر ما در ادبیات اهل بیت در کانتکس مفاهیم و معارف اهل بیت نباشیم، این فهم رو از قرآن نداریم، این فهم رو از ادله عقلی نداریم، ما هم یا کسب اشعری میشیم یا خلق اعمال اهل حدیث میشیم، ما به راه دیگه میریم. و اما نکته آخر، ها عرض کردم رافع اختلاف در حوزه مواجهه با مت قطعا فهم ها اختلاف پیدا میکنه. چه کسی باید این اختلاف را حل کنه؟ قرآن کریم خودش این مکانیزم رو پیش بینی کرده. من یه آیه شریفه رو میخونم، و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم فی ما اختلفوا فیه. قرآن آمده اما انسانها فی هستا، فی مختلف و فی، در کتاب اختلاف میکنن، تبیین در محل اختلاف کار توی رسوله. سنت باید بیاد اختلافات در فهم قرآن حل کنه. اما نکته پایانی و کارکرد یازدهم روش دفاعه، از بحثای خیلی مهم در اینجاست. من یه مکتب دارم، یه ادله هم دارم، مورد حجمه قرار میگیرم یا قرائت های مختلفی از او ارائه میشه، من میخوام دفاع کنم. چگونه دفاع کنم؟ شما نگاه کنید در صناعات خمس منطقه ارسطویی یکی از اونها صناعت چیه؟ جدل. صناعت خطاب داریم، صناعت جدل داریم. صناعت جدل چه میکنه؟ شما سراسر بحث صناعت جدل رو نگاه کنید، انگار خوب دقت فهم میخوام اینجا این فهم غلطی که بعضی از مفهوم جدل در تعریف کلام دارن. جدل ارسطویی مقابل برهانه، جدل ارسطویی مقابل خطابه و شعره. جدل چیه؟ جدل این است که شما یه مدعا دارید، خصمتون یه مدعا داره، شما به چه شیوه میتوانید خصم را نسبت به مدعای خودتون قانع کنید و نسبت به مدعای خودش واگرا کنید. اصل جدل اینه. اصلا جدل توش کشف واقع نیست، کشف واقع من برهانه. کار جدل در صناعات خمس ارسطویی تقابل با کشف و فهم داره. خب میدونید این سنت آمده در بین مسلمین، حتی کسانی که منطق ارسطویی رو قبول ندارن مثل حنابله اهل حدیث، اینا جدل رو قبول دارن، جالب، برهان رو قبول ندارن. اما حنابله یادمون باشه عقل را در حوزه جدل میپذیرن. مهمترین کتاب های جدل در 5-6 قرن اول مال اهل حدیث، کتاب الجدل. اهل حدیث عقل جدلی رو قبول دارن. به چه معنا قبول دارن؟ به همین معنایی که جدل در صناعات خمسه. چون اهل حدیث چی میگن؟ میگن عقل در حوزه فهم معارف که دخالت نمیکنه. عقل چگونه میتونه به فهم خدا چیه؟ کیه؟ چه نسبتی ما داره؟ اینا هم فراعقله. اما یه جا عقل کار میکنه. کجا؟ جایی که طرف یه نظریه رقیبی داره و من میخوام بشکنمش. من قائل نیستم برای مدعای حقیقی خودم میتوانم استدلال کنم، اما استدلال برای شکستن رقیب درسته. اصلا کتاب جدل در بین اهل حدیث اینگونه پیدا شده. عقل رو قبول نداریم در حوزه فهم، اما در حوزه رد قبول داریم. این ارتکاز از جدل همون ارتکاز منطق ارسطویی است. میام سراغ روایات اهل بیت، سنت قرآن کریم. خب قرآن کریم چی فرماد؟ ادعو الی ربک بالحکمت و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. شما ببینید از قدیم و جدید کسانی که منطق ارسطویی خوندن میبین قبل از همه قرآن گفته، گفته حکمت یعنی برهان، خطابه هم موعظه حسن است، جادل هم بلت زی سنت جدل. هم منطق قرآن کریم، هر جا قرآن واژه جدال گفته، احتجاج گفته و هم مصداقا اجرا کرده، هیچ کدامش مصداق جدل به معنای اصطلاحی نیست. وقتی شما میاد در سنت، حالا از کجایی رو میفهمیم، میخوام بیام کارکرد سنت. در سنت اهل بیت هم مصداقاً هم در مقام تفسیر جدال رو به گونه ای معنا کردن که به کلی راهش از جدل اصطلاحی که عرض کردم در این دو سنت ارسطویی و اهل حدیثی جدا میشه. اهل بیت عصمت به طهارت فرمودند شما هیچ وجه در هیچ جا حق استفاده از گزاره باطل برای اثبات حق ندارید. یعنی کسی اصول و قواعد جدل رو در ادبیات اهل بیت همون جایی که صریح گفتن، همون جایی که اجرا کردن، کسی در بیاره، اصلا دستگاه دفاعیه اسلامی قابل ترسیمه. که به نظر من این قسمت یکی از معجزات علمی اهل بیت و سنت در حوزه اعتقاداته. در موارد فراوان فرمودن شما حق ندارید. یه اصل در حوزه جدال این است که شما حق ندارید خط وحی رو در حوزه محاجه از دست بدید. خط وحی یعنی اگه قرآن کریم آمده، اگه معارف حق آمده، شما قرار است جدل کنید با کسی، شما حتما معارف وحی در پیش دید شما باشه، قرار است شما اثبات و اقناعی کنید در راستای حق. اصلا اینکه ما بگیم ما یه اقناعی داریم، یه احتجاج داریم، در مقابل نداریم هم چیزی. من فقط یه جا ارجاع بدم دوستان رو، از ده ها نمونه از این در روایات اهل بیت در کتاب کافی شریف، همون کتاب الحجه، هم باب اول باب الاصرار علی الحجه، روایت یونس ابن یعقوب که روایت چهارم از این باب هست. دوستان ببینن، اون شامیست که آمد گفت که من صاحب علم و کلام، صاحب فقه و کلام و فرائض، من متخصص در فقه و کلام و فرائضم، اومدم با شما بحث کنم. که حضرت فرمودن متکلمین رو یونس بگو بیان توی خیمه، تو مناس دیگه در ایام حج، بیان اونجا با اینجا بحث کنن. افراد رو آوردن، اسم میاره، حالا شاهدم این مفصله. بعد که اینا یکی یکی بحث میکنن با این مرد شامی و این متخصص شامی، حضرت شروع میکنن، رو میکنن به تک تک اینها، به لحاظ روش شناسی روش اونها رو توصیف میکنن و نقد میکنن. آیا تکاشو بخونم؟ عرض شود که ثم التفت ابو عبدالله الى حمران، رو کردن به حمران که در بحث امامت مناظره کرد در اینجا، فرمودن تجر الکلام علی الاثر فتصیب، تو کلام، کلام منظور همین گفتگو، محاجه، محاجه خودت رو بر اساس اثر، اثر در ذیل هست یعنی سنت پیامبر، مطابق با سنت پیش بردی و درست این کار رو انجام دادی. والتفت الی هشام ابن سالم فقال تورید الاثر فلا تعرفه، تو میخوای دنبال سنت باشی، بحثت و کلامت رو در امتداد سنت بیاری، اما چون سنت رو خوب نمیشناسی کجراهه میری، نمیتونی تنظیم خونی خودت رو بر اساس سنت. ثم التفت الی الاحبل مؤمن طاق، حضرت فرمودن قیاس رواق، پیروز شد بر خصم، اما میفهمون قیاس تو آدم اهل قیاسی، به هم، به تعبیر من، به هم میبافی، روشت اینه تکسر و باطلن به باطل الا ان باطلک ازهر، مکانیزم کار تو اینه در مقابل باطل او یک باطل دیگر میذاری، با باطل مقابل باطل میری، اما چون باطل تو ظاهرتر و روشنتره معلوم است که مخاطب حرف حق رو به تو میده. تکسر و باطلن به باطل، تو کارت اینه یه باطل خاص رو با یه باطل دیگر بینید در مقابل چیه؟ تورید الاثر فتصیب، کار کرده مناظره و دفاع کار کرده جدل و شکستن دیگری نیست، کارگرد اثبات حقه. تورید الاثر فتصیب، سنت آمده تا روش گفتگو و روش منازعه و احتجاج در کلام به ما بده، و الا میشه قیاس اون روا. خب این تکسر و باطلن به باطل نان باطل که از هر روش اصلی صناعت جدل در منطقه اصلا همین کاری میکنن، میگه در مقابل یه باطل سعی کن یه باطلی که دیگران اونو بهتر میدونن بندازی به چنگ او. حضرت میفرمان الا ان باطل که از هر ای که کار نشد، قرار نیست در اندیشه دینی محاجه بر اساس گزاره باد. من میخوام فلان مکتب غربی رو پاسخ بدم، بعضیا میگن ای فلان اندیشه ها رو نخونید نمیتونید پاسخ بدید، من میگم این اندیشه ها سالم است یا باطله. من با باطل جواب باطل بدم؟ چرا درسته است؟ چون انحرافه. من از یک باطل به یه باطل دیگه میندازه. مهاجه هدفش نجات از باطل به سوی حقه. اگر قرار شد مجادله بر اساس باطل صورت بگیره بسیار خوب. من امروز مارکسیسم رو نپذیرفتم، حرف شما رو میپذیرم. حالا حرف شما حقه یا باطله؟ میریم دوباره یکی میاریم به این بجنگه. و حالا که اگر روش دفاع روش صحیح باشد، همون تعبیر حضرت ترید الاثر فتصیب، حال برای که اثر معلوم باشه معناش چیه بحث ما، ثم التفت الی قیس الماصر. یکی از مناظرگرها قیس ماصر بود که یونس ابن یعقوب تعبیر عجیبی داره، تا هنوزم برای ما از نظر تاریخی این خیلی محل بحث و گفتگوست. چون میگه که یونس ابن یعقوب وقتی میخواد توضیح بده و معرفی کنه قیس ماصر رو، تعبیرش اینه، میگه که من قیس ماصر رو آوردم توی جلسه، عرشبت که و ادخلت قیسن الماصر و کان اندی احسنهم کلامن. از نظر من از همه اینه که گفتیم در تکلم و کلام بهتر بود. و کان قد تعلم الکلام من علی ابن الحسین. قیس ماصر علم کلام را از امام سجاد آموخته بود. حالا حضرت رو میکنن در ارزیابی کار قیس، میگن تتکلمو، خیلی کارت خوب بود، حرفه‌ای هستی، ولی و اقرب ما یکون من الخبر عن رسول الله ابعد ما یکون من، نزدیکترین چیزی که به خبر پیغمبره دورترین از حرفای توست. خیلی اهل کلامی، خیلی کاری کلامی خوب میکنی، اما خیلی دور از اثری. اثر معنوش خبر از رسول خداست. بعد حضرت فرمودن تمزج الحق مع الباطل، کارت اینه حق و باطل قاطی میکنی، و قلیل الحق یکفی عن کثیر الباطل، کم حرف بزن اما درست حرف بزن. مجادله میخوای بکنی، لازم نیست هر دلیل رو وسط ماجرا بکشی، به هر قاعده شما استناد بکنی. عرضم اینه، اهل بیت فرمودند روش گفتگو با دیگران، روش نقد دیگران، روش مهاجه در متن سنت این تبیین شده و اینو باید به عنوان معیار و محور قرار داد. خب بحث ما در رابطه بخش اول، رابطه سنت و کلام بود، او بخش دوم دیگه بزنیم در یه جلسه دیگری که بحث حدیثه. بحث دوم اینه، اگر اثبات شد که سنت کارکرد انحصاری در کلام داره و یک مسلمان نمیتواند بدون سنت دانش کلام بنا کنه، حالا سوال بعد اینه، آیا اون چیزی که ما به عنوان روایت به حدیث در اختیار داریم همون سنته؟ آیا میتونیم آثاری که بر سنت بار کردیم آثار رو بار کنیم بر روایات و کتب روایی یا نه؟ اینجا هم یه گروهی مناقشه میکنن، میگن بله سنت رو قبول داریم اما اینا سنت نیستن. همطور که جناب آقای عابد استاد بزرگوار فرمودند، 5 تا حداقل من یادداشتم کردم، درسته 5 اشکال مطرح کردم. به این که بگیم سنت رو قبول داریم اما حدیث حاکی از سنت نیست، به این 5 اشکال باید پاسخ بدیم و پاسخ میدیم که نه، سنت در روش شناسی خودش با ملاحظات دقیقی که معمولا ما نمیگیم و نیست در ادبیات حوزوی ما، که اگر اونا هم روشن بشه که این نسبت میان حدیث و سنت چیست، بحثایی که رجال شناسان ما کردن، حدیث پژوهان ما انجام میدن، همه اینا رو سرهم بکنیم، معتقدیم که حدیث حاکی از سنت هست به شرطها و شروطها. اون بحث انشاءالله میذاریم یه جلسه دیگری خدمت عزیزان.
خیلی ممنون و متشکرم. پس سه مطلبی که جناب استاد در حوزه دفاع و نقش انحصاری سنت در دفاع از معارف اعتقادی دین بیان داشتن این شد که ادبیات انتقادی و تطبیقی رو در بحث یعنی بنیان نهادند که در واقع طبق این ادبیات ما می توانیم متناسب با مخاطب های گوناگون و مواجهه اونها رو با دیگر در واقع بیانات و منظومه های اعتقادی داشته باشیم. دوم، رافع اختلاف در فهم ها به خصوص نسبت به قرآن. و سوم، روش دفاع بیان کردن. و در این روش دفاع هم روی این نکته تاکید شده که اساساً پاسخ به باطل نباید با باطل صورت بگیره. در خدمت سروران هستیم با سوالاتی که داشته باشن. بفهم
نه بین احسن الزام کنید به اون چیزی که نزد خود اوناست ولی حق. ببینید یه موقع من الان میخوام در امامت اثبات کنم ولایت امیرالمومنین رو به حدیث منزلت نزد خود شما استناد میکنم، این الزام به ما یلزم الخصمه اما باطل نیست. اما یه موقع میخوام الزامش کنم به اون چیزی که الزام داره، یه حرف باطلی مثلا سلفی وهابیه یه حرف باطلی دارد، من میتونم با تمسک به حرف باطل حرفشون رو نفی کنم یا اثبات کنم مدعای خودم رو، میگم همونطور که شما این قبول دارید حرف من درسته. در سنت در سیره اهل بیت اجازه الزام به اون چیزی که اونها اتفاقی همون جاهایی است که صناعت جدل و حتی روش بعضی از متکلمان ما با روش اهل بیت جدا میشه. من عرض کردم یه تقسیم قدمایی داریم که فقه در مقابل کلام به معنای فهم دین در مقابل دفاع از دین بود. این ادبیاتش بود موقعی که بودن فقه اصغر فقه اکبر مبتنی برای تولید شد دیگه، این واژه فقه اکبر فقه من قرن دومه، من اواخر قرن دومه. حالا بعضیا به اون کتاب فقه اکبر رو به ابو حنیفه هم نسبت بدیم خیلی زمانی زودتر میاد، ولی اون چیزی که ما سند تاریخی داریم مسلم این است که این واژه فقه اکبر در اواخر قرن دوم به وجود میاد. این درست همون موقعی است که واژه فقه به معنای فهمه، فهم عامه. این یه اصطلاحه، به این اصطلاح بخوایم صحبت کنیم کلام تبیینی یا همون فقه العقائد یا امامت تبیینی میاد تو فقه. اما دستبندی که بعداً به وجود آمد، تفکیک فنی که بین فقه احکام و کلام عقاید بود، دیگه ما در اینجا نمیتونیم بگیم فقه العقاید جز فقهه، یعنی در واقع سنت فعلی که فقها اصلا خودشون رو متولی و متصدی نمیدانن. من یه موقع گفتم بودم اگر فقها شرح صد پیدا کنن بگن آقا در ابواب فقهی ما ابواب کلامی هم داخل بشه، امامت هم بیاد داخل در ابواب فقهی. تخصص‌های مختلف داریم، یه تخصصم در امامت، یه تخصصم در توحید، یه تخصصم در مثلا فرض کنید این میتونیم بگیم خب عیبی نداره اینجا بیا تو فقه. اگر فقه چنین حازمه رو نپذیره به این اما اصولمون هم تنظیم کردیم چارچوب علممون هم ریختیم دیگه مجبوریم بیام در کلام فقه. این خیلی اعتباریه ها، میدونید خیلی مهم نیست، مهم این است که ما بگیم فقه العقائد داریم، روش استنباط خاص خودشو میخواد و فهم دین فهم منظومه ایه، ترکیبیه، انفرادی نیست، گزاره ای نیست. اگه اینا رو ما بپذیریم و در یه جایی تنظیمش کنیم میگیم فقه العقائد، میخواد در ذیل دانش فقه دستبندیش کنیم، میخواد در ذیل دانش کلام، این به نظر من خیلی مهمه. یعنی از مزایای وجود فقه و لغای در کلام میگه دیگه. یعنی کلام، فقه احکام، فقه عقاید. بله، اینم بد نیست، چون اساسا ما میدونید ما واقعا در تاریخ تفکر مسلمین به خصوص در شیعه ما فقه العقاید نداریم. به از خسارت‌های بزرگ فرهنگ به تمدن اسلامی و شیعی ما این خلأ، یعنی بخش بزرگی از معرفت دین بعد چی شده؟ این معرفت دینی بازی فقه العقاید بازیچه آرا و استحسانات شده. همین الان هم شما میدید یک هر کس دلش کنه از هر آیه قرآن رو میفهمه. من یه تعبیری دارم، میگم ای الانه یه منبری جرأت داره بره بالای منبر یه حکم فقهی بگه، نگه این فتوای کیه و مستند به کدوم مرجع. از بالای منبر همین عوام حضرت آقا رو با این میکشن، اون مسئله بخواه خواهد خودت میزنی، ما هر مرجع تقلید میخواد متخصص. اما شما مسئله رو میگه، میگه فلان، حتی اختلاف هم میگه، میگه آقای فلانی نظرش اینه اما فلان مرجع نظرش اینه، این مقدارم احتیاط میکنه، این که تمام شد دهن باز میکنه، از آیه و روایت هر چه میخواد از هر جا میخواد به هر جور میخواد تفسیر میکنه، مردم هیچ اعتراض نمیکنن. چون از این روایت خود صد تا روایت خلافش ما داریم تو کتب، چرا شما همین روایت رو گرفتی؟ چرا؟ چون فقه الاحکام داشتیم در سنت علمیمون، فقه العقاید نداشتیم. اگر این فقه الاحکام ما فقه العقاید داشتیم، تا میگفتن آگه همچی مطلب گفته کدوم از دانشمندان فقیه ما همچی حرف زده؟ ببخشید شما یه حرف خودتون میزنید. نه، میبینید انواع مختلف تفسیر میگیم، انواع مدر شرح حدیث میکنیم، قصه و خواب و اینا رو هم ذیل روایت میاریم. چرا؟ چون ما فقه العقاید نداریم. بله من موافقم که ما اساسا حتی بیرون کلام و بیرون فقه ما یه فقه العقاید درست کنیم به ساختار جدید.
سوال دیگه نیست؟
بله. نه نه، جواب نقضی یه چیز دیگر، جواب نقضی بطلان حرف خود لوازم حرف اوست. جواب نقضی اینه شما یه مطلبی میگید تناقض در درون خودش پیدا میکنید، مرجع حق و باطل من نمی کنم، من میگم این حرفی که زدید با این حرفتون متناقض. اگه یه حرف بخواید بزنید لازمه حرفتون نست که اینو بزنید. چیزی رو من به عنوان موضع ثابت قرار نمیدم. تکثیر و باطلن به باطل این است که من شروع میکنم بر اساس یه قاعده ای که اونم قبول داره که باطلم هست حرفش رو باطل میکنم یا اثبات مدعای خودم میکنم، این باطله. تو نقض ما هیچی رو پایه قرار نمیدیم. لازمه اعتقاد خودشونه دیگه، من دارن در واقع یک حرفی را که اونا معتقدن نقضشو میخوان بهش نشون بدن که من همراهم، یعنی حال با شما میپذیرم، فرض میگیریم به تعبیری. خیلی خوب، چه حرف خوبی، دیگه تکنیک بیان دیگه. حالا اگر قرار باشه این باشه این نباید آفل باشه دیگه، این آفله. یا اون نقضی که در حوزه بود پرستی بعد بحث شوی توری است و از مصادیق توری است، توری به چه معناست. حضرت میگن که خب اینا رو کی شکسته؟ بل کبیر هم هازا، چیز رو پایین نمیخوان بذارن، یعنی حرف شما اینه، بنابر مبنای شما که معتقدید بوت بزرگی از اونا بزرگتره او سالم مونده بقیه شکسته، لازمه حرف شما این است که او زورش به اینا رسیده، دعواشون شده، بزرگتری کوچکتری رو زده، دارن لازمه یه حرف باطل خودشون رو به رو خودشون میکشن. اما یه اون شما میاد میگه قاعده الواحد، من مبتنی بر قاعده الواحد هر شما رد میکنم، قاعده الواحد خودش باطله. اون چیزی که باطله شما با باطل چی رو نفی میکنید؟ با قاعده اشیاء ما لم یجب من اثبات میکنم نظر شما غلطه، قاعده اشیاء ما لم یجب اصلا دلیل نداره، برنامه خودش باطله. نه همه جا نه، در اون جایی که امور عقلی گفتیم تنبیه بر امور عقلی بود. بله بس همین جا هست ابراهیم از خودش چیزی نگفت، تعبد نبود. بله نه همه جا نه، در امور عقلی اصالت با عقل اطفال همینطور. حجت نهایی انسان در شناخت و کشف حقایق عقله. حتی مش بله پایش عقله، اما منحصر به عقل که نیست. در امتداد عقل میرسه به قرآن، در امتداد قرآن میرسه به سنت. همه اینها دانش کلامه، چون دانش فهم معارف دینه، معارف دین همه اینا هست. من نمیتونم بگم ما عقلمی رو فهمی تموم، پس اسلام این را میگوید. یعنی قرآن نازل شده یا نشده؟ این نازل شده، معارفی جز معارف اسلام. پس خب نه اون که بحثای دیگه دیگه، حالا اون تعارض عقل و وحی دیگه، کلیش اینه، قاعده کلی اینه، هر چیزی که با عقل روشن قطعی معارض باشه باطل. ما هیچی قبول نداریم، یه چیز فراعقلی داریم، فراعقل به این معنا یعنی یه چیزی هست خلاف عقل، درست تناقض سریع میاد، یه حرفاتو متناقضه میگه. بله متناقضه، همین حرف رو شما نمیفهمید، عقل شما نمیفهمید، ما نداریم. مگر چیزی با عقل سری در تناقض قرار بگیره از حجیت میفته از اتفاق. مرز کلیش این است که اگر بر عقلای عالم عرضه کنیم، اونها نسبت به او وفاق میکنن، میپذیرن، به تعبیر انکارش نمیکنن. چی؟ هیچ کدوم عقلا میدونم. ما هیچ کدوم از دار عقلا نمیدونم. نه با خطکش داریم جلو میریم. من میخوام بگم اگر چیزی همه عقلای عالم الان قبول دارن، من اون رو به عنوان اصل عقلی میدارم. بحث هم کردیم در جای خودشا، چه چیزهایی؟ مثل اصل تناقض. اصل تناقض هیچ کدوم از عقلای عالم نمیپذیرن. اگرم حتی به زبان بیاره در عمل قبول نداره، به زبانم بیاد در عمل. اصل خود علیت همه عقلای عالم قبول داره، میشه نشون داد، میشه نشون داد مسلمان یا غیر مسلمان، مؤمن یا ملحد، همه اصل علیت رو قبول دارن. اصل حسن و قبح در اصول و همه میگن آه دروغگویی بده، همه میگن ما واجد اختیاری. من بحث کردم، یعنی این چیزی که شما میدید بعضی از آیون تو دستگاه های معرفتی و ذهنی میبرن انکارش میکنن، بحث اختیار. من نشونم تمام اقوام و طوائف بشر الان در ارتکاز عقلی و وجدانی خودشون اختیار قبول دارن. شما الان در حقوق عرفی، در حقوق سکولار، حقوق سکولار دیگه توش هیچ چیز دینی نیست دیگه. همه حقوقای سکولار تو آمریکا، تو کانادا، تو اروپا، هر جا شرق غرب، میگن آقا بین قتل عمدی و خطایی تفاوت. اگر کسی آمد ادعا کرد که من خطا کردم، مثلا اون زمان حالم بد بود، یه بیماری خاصی دارم، هیستریکی دارم، اون زمان یهو میگن برتش هرچه پزشک قانونی آزمایشش میکنن، آیا این شرایط داره؟ یعنی چی؟ یعنی انسان عادی به صورت عادی با اختیار عمل میکنه، اضطراری نداره. خب بعد شما میاد تو دستگاه فلسفی با قاعده اشیاء ما لم یجب، قاعده ترجیب و نرجع، میگی ضرورته، الانسان مجبور فی صورت المختار. خب من میگم وجدان همه عقلای بشر این رو تاریخی میشه اثبات کرد، جامعه شناختی میشه اثبات کرد که به لحاظ جامعه شناختی، جامعه شناسی معرفت، انسان ها به اختیار التزام دارن، میفهمن فرق بین فعل اضطراری فعل اختیاری. ما آزاد بودم، به لحاظ روانشناسی میشه این اثبات کرد، انسان هایی که از روی آزادی و اختیار یک کاری میکنن با حالتی که اضطرار انجام میدن از روانشناسی تفاوت میکنن. الان اگه شما عمدن زدید یه آدمی رو زیر گرفت و کشتید، با یه زمانی که واقعا او خودش دوید، از در وجدان روانشناختی کار شده ها، تفاوت میکنه انسان ها. شما در حالتی که از روی اختیار یه خیانتی میکنید، دائم خودتون سرزنش و تعبیر قرآن نفس لوامه سرزنش میکنید. اما اختیار نشود، از روی استیار، شما افتادی، شما خودتون سرزنش نمی کنید. این نشون میده که انسان وجدانن به لحاظ روانشناسی، خب من میخوام بگم بداهت چیه؟ همینه. همه انسان‌ها در همه تاریخ، بله ما میام خودمون میکشیم کنار، یه سری اصول و قواعد به نام عقل درست میکنیم، بعد یه امتدادش میگیم، میگیم حتما استراره. خب این قبول نشد. بله ما هم تفاوت خواهد میشه. نه نه، اون روانشناسی که من میگم منظورم روانشناسی قطع روانشناختی نیست، همون قطع واقعیه. چیزی که مرحوم آقای سعد تو مبانی منطقه استقرا خواست یه تقریرش ارائه کنه دیگه، ایشون یقین معرفت شناختی رو خواست بگه دیگه. چرا؟ من ما جزئیام. نه، جریان ها باید عقل خودشون به عقل عقلا برگردونن. حال مهم اینه، من هم در میام، من 50 تا گزاره میگم که امروز به همه بشر بگید، به همه بشر بگید، میگن ما این عصر رو قبول داریم. حالا من آمدم در یه جایی اصولی خودم ساختم، با فهم همه عقلا دارم تعارض میکنم. خب این فهم عقلی نیست، این فهم اصل موضوعیه. خب این قبول نیست، خیلی روشن که خلاف. عقل چیه؟ همون که همه عقلا میفهمن. چرا ما شما از یه چنین فهم روشنی عدول میکنید به صرفی که بینید ابن عربی حداقل در گفتن در 4 یا 5 جای فتوحات به صراحت شهودات خودش که مطرح میکنه خودش اشکال میکنه، میگه شهودات که شما میگید خلاف اصل تناقضه، با اصل اجتماع نقیزه ناسازگاره. میگه ناسازگار باشه، ناسازگار باشه. من از جایی دارم صحبت میکنم که اونجا اصل تناقض ممکنه، اصلا تناقض در اونجا معنا نمیده. حال من سوالم اینه، شما یه شهود کردی، تو شهوده یه چیزی یافتی که به نظرتون میرسه بیانشون هم تازه میدونید این تجربه نیست، این تفسیره، تفسیر تجربه عرفانیه، تو تفسیرش رسید به اینکه این اجتماع نقیض ممکنه. من میگم همه عقلای عالم اشتباه نمیزین قبول ندارم. حالا شما رسیدید برای خودتون بسیار، من میخوام رو مبنای عقلی، این دیگه مبنای عقلی نیست. شما بگید من عقل رو قبول ندارم، عقل اعتباری نداره، حجیت نداره، خب ابن. اما اگر مبنای عقلی بخوام بپذیریم، مبنای عقلی مبناش اصول عقلی مشترک انسان هاست. بله اگر میگم فلسفه آمده پذیرفته، خب مرحبا. نه اصول عقل، نه این اصول عقلانی پای بر نه نه سوال این است که همه اینها این اصول مشترک ما میگیم رو قبول دارن. اگه قبول هم نکنن سریع نقض میشن، باید عقب نشینی کنن. عقب نشینی میکنن چی؟ اگر تونستن اثبات کنن که سر نه نه تو تطبیقش نیست، نه تو تطبیق نیست، گاهی اوقات در خود اصله، در خود اصله. اگر توانستن به یه اصول برگردن، ما که با کس دعوا نداریم، که به قولون بده اونگاه ما دعوا نداریم. ما که دعوا به کسی نداریم، ما میگیم ما قبول دارید اصول مشترک داریم یا نه. اگه قبول ندارید، حالا بعضی از این پست مدرن ها و اینها به حساب ضد روشی ها، یعنی هیچ چیز مشترکی نیست، هر چی هست آکسیومای ذهن ما میذاره، پارادایم هاست به اصطلاح. ما اونا که کار نداریم، که ما در سنتی داریم صحبت میکنیم که میپذیره ما انسان ها عقلی داریم، این عقلی مشترکاتی داره. اگر اینو پذیرفتیم، هر کسی که اصولی ضوابطی توانست به این اصول برگردونه به روش روشن، مرده هم. ما نمیگیم که باید متوقف مان. شما بگید اصول عقلی چه لازمی داره؟ همه این نکته این است، او اصولی که ادعا، بعضی از اون اصولی که ادعا میشه چنین استدلالی ندارن. بله فرمایشون درسته، گاهی اوقاتی اتفاق هم میفته، اصولی که در مورد یک حیطه خاص هست این رو تعمیم میدی، این هم یه نوع مغالطه هست، مغالطه تعمیم همینه دیگه. من مثلا میام قواعد علیت طبیعی رو استخراج میکنم، بعد این رو تسری میدم به علیت فاعلی به کل عالم، میگم پس بنابراین هر چه تو عالم از روابط علی هست مصداق همینه، حتی فعل خدا. خب اینم یه خطر درسته، اون مقداری که من در اون حیطه‌ای که دارم استنباط میکنم و مبتنی بر عقل حرف میزنم قابل، اونجایی که تعمیم میدم میگیم نه.
آخرین سوالم جناب سید بفرمایید.
به سه دلیل من اثبات می‌کنم. یک، ادله‌ای که در خود سنت و روایات قطعی ما اومد که گفته شده رسالت انبیا اثاره فطرت، به بیان‌های مختلف هم داریم. این یک. دوم، به برهان عقلی که اگر فطرت یک حقیقت و نهاد ساخته انسانی است و ویژگی های درونی انسانه، هر کسی به اون درون راه نداره. کسی به اون حقایق درونی میخواد شکوفا کنه؟ اگه کسی مکانیزم این دستگاه رو ندونه چجوری میتونه او آشکار کنه؟ کسی میتواند این مکانیزم فطری رو آشکار کنه که ساخت و بافته حقیقت انسان رو بشناسه؟ این خداوند متعال هست و کسی که امین اوست و علم او رو در اختیار داره. اگر من معتقد به رسالت و معتقد به امامت هستم، اولیای الهی رو مصطفین الاخیار میدانم و اونها رو صاحب علم الهی میدانم، یکی از علوم شناخت مکانیزم درونی انسانه. او میداند که درون رو چگونه باید شکوفا کنه. اصلا چی دارن انسانی با این حقایق درونی؟ کی راه داره بهش؟ آیا انسان عادی؟ من الان واقعا به کمون حیات خودم، حقیقت خودم آشنام. او میداند که خداوند در درون این واقعیت چه نهفته. اینم نکته دوم. نکته سوم عملیست، کاربردی. ما الان میتوانیم یه سنت تفسیری به نام صحابه داریم، تابعین مثلا داریم، خود اونام چند گونه است، یه سنت به نام سنت اهل بیت داریم. ببینیم اون چیزی که در ادبیات اهل بیت در شکوفا سازی فطرت وجود داره، معارف فطری که اهل بیت بیان کردن رو مقایسه کنیم با سایر دستگاه ها، سایر مکاتب. اینکه مرحوم آقای شهید مطهری تعبیری دارن در اون بحث فطرت، در اولش میفرمان کتاب قرآن کریم اولین کتابی است که از فطرت سخن گفته. در هیچ مکتبی، در هیچ متنی مسئله فطرت باز نشده. قرآن اصلا اصل فطرت رو مطرح میکنه. خب درسته، واقعا به این شکل رو در کتب آسمانی در دسترس هم نداریم که بگه اقامه دین بر محور فطرته، بعد توضیح بده. اما سوال، در باب معارف فطری قرآن کریم کدام ادبیات درست توضیح بده؟ تفسیرامون هستیم، مفسران از طوائف مختلف در زیل آیات فطرت سخن گفتن، از مفهومش گفتن، از مصادیقش گفتن، از شواهدش در آیات گفتن. اهل بیت، من اعتقادم اینه، اهل بیت اسمت طاهره، نمیگم بقیه، سنت نبوی از دیدگاه از اهل سنت هم اتفاق نقش شده، همین مربوط به فطرت. شما روایات اهل سنت در مسئله فطرت که اونم باز میراث سنت و روایات اهل بیت در موضوع فطرت رو حذف کنید، اینا رو حذف کنیم، هرچی بشر در باب فطرت انسان گفته، فطرت مقابله، بیارید بذارید رو میز ببینیم چی داریم. مکاتب فلسفی چه گفتن؟ مذاهب کلامی چه گفتن؟ جریان ها چه گفتن؟ من معتقدم همه اون چیزی که در باب فطرت گفته شده، حال با یه تتبع نسبتاً کامل دارم عرض میکنم، اون تقریبا تمام تفسیرهای بزرگ زیل آیات فطرت دیدم، غیر از روایاتی که از سنت نقل شده در باب فطرت، همین مفهومی که در قرآن آمده، واژه‌اش هم آمده، توضیح هم داریم، این رو بیارید بذارید کنار اون چیزی که مکاتب دیگر در باب فطرت گفت. خودم اینو یه تجربه کار بردید، من میگم خود این نشان میدهد که اساره فطرت تنها در سنت حقه اهل بیت اتفاق افتاده. جزئی منظور چی؟ حالا من بخوام اینجا خیلی سریع بگم، میگم داستان مثل داستان فقه. ببینید شما سنت رو بردارید، اجتهاد در سنت رو بردارید، به من نظام احکام و شریعت رو ارائه کنید، خب من همونجا میتونم وایسم بگم ما اختلاف در فقه ما که با سنت قابل حل نیست که، خب این همه فقها اختلاف دارن. من میگم شما اختلاف در جزئیات و فروع که باز چون منبع سنت است و روش شناسی داره امکان حلش وجود داره، یعنی بنده به عنوان یه مجتهد، شما به عنوان یه مجتهد، درسته ممکنه الان در همون جزئیات اختلاف کنیم، ولی بر این باوریم که از روایات با این روش و متدولوژی میتونیم یه قدم دیگه بریم جلو، چنانکه رفتیم جلو. خیلی از برداشت هایی که نداشتیم برداشت کردیم، الان مورد اتفاق تقریبا فقه هاست، یه جایی که اختلاف داشتیم الان حل کردیم. من حرفم اینه همون نقشی که سنت الان در فقه داره، که اگر سنت رو بگیرید ما از فقه قرآن چی داریم؟ کل مسلمی. همین در باب عقایدم هست. شما میگید حالا اگر من سنت رو اضافه کردم، صدها گزاره فقهی رو تونستم استنباط کنم، قرآن و سنت، باز یه جای اختلاف میکنم؟ خب بله اختلاف میکنم. اختلاف بعد از علم و اتفاق که این قالب طبیعیه. خب ما میگیم در حوزه عقاید هم باید همطور باشه، چرا در اونجا نباید باشه؟ اگر شما مسیر سنت آمدید، اگر شما پذیرفتید که سنت تبیینگر حقایقه، مفسر حقیقی قرآنه، و مسیر سنت رو درست جلو رفتید، اونم همطور میشه. ببین حال ما تصورمون این است ما عقایدمون باید از بیرون دین بگیریم، و این تلقی خیلی خطرناکه. من حالا اینو یه جای توی جلسه مفصل توضیح دادم، گفتم این لوازم فاسد این چیه؟ چی میگیم؟ میگیم هرچی عقلیه که عقلیه، کاری به کتاب سنت ندانیم. من میگم عقلیه چیه؟ اثبات وجود خداست، اثبات صفات الهیه، اثبات نظام افعال خداست، همین رو باید اثبات کنم، اثبات نبوت بکنم، اثبات حقانیت قرآن بکنم، حقانیت نبی اکرم بکنم، بعد میگم چی موند؟ ای من همه اینا رو اثبات کردم، چه چیزی موند به عهده قرآن و سنت قرار بیان کنی؟ میگه مسئله شرعی. ها؟ من اینجوری تعبیر میکنم، تعبیر این تعبیری که بعضی از متکلمان ما و فلاسفه ما میکنن که اصول عقلی و الا دول لازم میاد، در تفسیرات، تفسیرات یعنی چی؟ من برو مسئله شرعی بپرس. تازه بعد یه اصل دومی هم گذاشتیم، گفتیم در عقاید اتفاقا جزئیات لازم نیست، شو علم به واقع داشته باشید کافیه. من روی مبنای روش شناسی میتونم بگم بدون مراجعه به هیچ آیه قرآن و هیچ روایت از سنت میتوانم به دین و دین حق برسم تو بحث اعتقادات. این مدل قابل قبول نیست. ما میگیم در همون بحث عقلی اگر حضرت ابراهیم این نباشد، علم توحید بلند کند، عقل انسانها رو بیدار کنه، فطرت شکوفا کنه، بشر در شرک و کفر و تباهی و فسق به بیراهه میره. انبیای الهی اولین رسالتشون ابلاغ کلمه توحیده، اونم با بیان عقلی، با بیان فطری، با توضیح، با تبیین. ما اصلا مدل روش شناسیمون که در حوزه کلام و بعضی فلسفه امثال ناآورده این غلطه. یعنی ما رسالت پیامبر که اصلش توحید است، اصلش جهانشناسی است، اصلا آمده تا عالم رو پیش ما روشن کنه، چشم ما رو باز کنه، وحی آمده تا این رو نشون بده، میگیم آقای وحی شما بیدید منزل تشریف داشته باشید، ما با عقل خودمون خدا رو که شناختیم، صفاتش شناختیم، نظام افعال شناختیم، بعد بریم نبوت رو ثابت میکنیم، نبوت عامه، ضرورت عصمت، همه رو ثابت میکنیم، میمونه این که آیا تو مصداقو هستی یا نیستی. بعد میام این معجزه داشتی خدمت شما هستیم. یعنی ما همه عقایدم بستم بیرون از وحی، بیرون از سنت، آمدم خدمت شما، معجزه بیه، معجزه گرفتی، خب چیکار میخوای بکنی؟ بعد میپرسم آقا حکم شرعی چیه؟ خب خیلی ساکته. نه برداشت بزنیم کنار، ساکته. ما واقعش من عرضم مشکل اینه، همون فقه العقائده. اگه الان شما یه کسی باشد مثلا فرض کنید بیاد مواجهه با روایات بکن، روایات فقهی همینجور بسید خام و ردگذری، یا چیه تو هر بابی که دو سه تا روایت بیشتر نداریم؟ واقعا ما فقه العقائد کار نکردیم، اصلا دنیای معارف و حقایق در روایات ما وجود داره، ولی همین جوری کنار گذاشتیم. همین که ما بارها گفتیم حتما، یعنی به عبارت دیگه حالا پایه‌های فهم حدیثمون یه بحثه که روش فهم حدیث رو در حوزه احکام ما دنبال کردیم، اما در حوزه عقاید معارف دنبال نکردیم. چرا ما اصول استنباط احکام داریم اما اصول استنباط حقایق نداریم؟ ما جهانشناسی وحیانی نداریم، ما انسانشناسی وحیانی نداریم، ما جامعه شناسی وحیانی نداریم. واقعا میشه گفت خداوند در دین خاتم خودش این معارف رو نیاورده؟ نه آورده، نه از نظر منبع شناسی. بین اینا من تو این جمع میگم به نظرم اینا واقعا خلأهاییست که حوزه با تل کنه. ما از زمان اصول کافی میدانید بعد از اصول کافی حداقل 4-5 لایه روایات احکام ما تبدیب شده. از زمان مرحوم کلینی الا زمان علامه مجلسی هیچ کاری بر روی روایات اعتقادی صورت نگرفت. 800 سال روایات اعتقادی ما هیچ تبویب دوباره نشده. تازه اون کاری که در بهار شده یه کار خیلی دم دستیه. خب وقتی شما با خود روایات این گونه کردید که بسیاری از روایات ما تو ابواب فقهی متفرقه، تو مصادر پراکنده شده، نظام نداره، من به شما میگم ما در باب توحید یک کتاب من معرفی کنید، روایات توحید رو نظاممند ارائه داده باشه. نداری ما همچی کتابی. مرحوم کلینی اول فرموده گفت من نمونه از روایات رو میارم، بوده نمونه از روایات میارم. ما برای هر روایت مرحوم کلینی در مصادر دیگرمون 3 یا 4 تا روایت دیگه داریم، اما تبویب نشده. این یک. متدولوژی انتخاب نشده، کار نشده، اینا کارهای زمین موقعی ما نداریم. بعد چگونه من میگم آه نیست؟ ما یه شرح دقیق جامع نسبت به همین اصول کافی نداریم. یه شرح جامع، الفاظ توضیح بده، محتوا توضیح بده، نسبتاش توضیح بده، نداریم. ما یه تفسیر اعتقادی نداریم عزیزان. شیعه امروز نمیتونه بگه من یه تفسیر آیات العقائد به صورت جدی، هم کاری تو آیات الاحکام میکنیم، نداریم. خب موقع ما یه چنین وضعیتی داریم چجوری الان ادعا میکنیم که چنین چیزی نیست؟ بنده از او بر ادعا میکنم، من میگم اصول و بسیاری از فروع اعتقادات با استنباط و روش بین الاسفانی که بشه پایه‌گذاری کرد از قرآن، روایات اهل بیت بر میزان عقل قابل استخراجه و تمایز و استقلالش از همه این فهمهای دیگه هم قابلا روشن.
خیلی ممنون و متشکر. الان از اون شده یه زیرین بعدش شما صحبت کنم.